ادب و هنر شبکه فرهنگ که به مدت 27 دقیقه تقدیم شما میکنیم. موضوع این برنامه مروری بر اشعار معاصر. به اتفاق شما میشنویم.
ادب گردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
چون من به راه سخن فراز آیم، خواهم که قصیده بیارایم. ایزد داند که جان مسکین را تا چند عنا و رنج فرمایم. صد بار به عقده در شوم تا من از عقده یک سخن برون آیم. با نام و یاد خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در خدمت شما عزیزان هستیم. جلسه گذشته درباره شعر، ماهیت شعر و عناصر شعر صحبت کردیم که عرایض بنده ناتموم موند. امروز دنباله اون سخنان جلسه گذشته رو پی میگیریم. جلسه گذشته درباره شعر صحبت کردیم که شعر چیست. عرض کردم خدمتون که بعضی ها شعر رو تعریف ناپذیر میدونن. در کتابهای بلاغت قدیم نگاهی که به شعر میکردند سعی میکردند بگن کلامیست موزون و اندیشیده. دو تا عنصر اصلی شعر رو ذکر میکردند، یکی وزن داشتنشه و دیگری اندیشیده بودنشه، که حالا در بخش اندیشیده بودن که به معنی تخیل هست و وزن که جز عناصر شعره جلسه گذشته توضیح دادم، خلاصه رو خدمتون عرض خواهم کرد. بحثمون این بود که خیلی ها برای شعر تعاریفی به دست دادن، اما بهترین تعریف اونی که ما عناصر شعر رو بشناسیم. عرض کردم یکی از شعرهای معاصر وقتی ازش پرسیده بودن شعر چیست، گفته بود شعر دیگه، یعنی تعریف پذیر نیست. اون کلامی که جان شما رو برمی انگیزه، یک لحظه شما رو با خودش میبره، اون شعره. حالا میخواد موزون باشه، میخواد مغفا باشه، یا موزون مغفا نباشه، تخیل داشته باشه. بحثای زیادی درباره شعر شده، اما درباره ماهیت شعر عرض کردم دو نظر وجود داره. یک نظر این که شعر کلامی است که الهام میشه به دل شاعر. در واقع شاعر یک گیرنده‌ایه که یه پیامی رو که یه فرستنده نامعلومی از ماورا فرستاده، این میگیرش و به یک زبان دیگه اون رو عرضه میکنه. منتها اون کسی که این پیام رو میگیره، شاعر، باید تربیت ذهنی قوی داشته باشه که اون پیام رو در ذهن خودش، در ضمیر خودش صیقل بده و به شکلی در بیاره که با دل و جان مخاطب ارتباط برقرار بکنه. و همین امر باعث شده که خیلی ها معتقد باشن به این که علاوه بر این که شعر مسئلش ماورایی هست، کوشش شاعر در تربیت ذهنیش خیلی مهمه. در گذشته اعراب معتقد بودند که شعرا فرشته هایی دارند که در کنار گوششون شعر رو به اینها تلقین میکنه، یعنی میگفتند که شعرا یک ارتباط ماورایی دارند. در کنار اینها کسانی هستند که اعتقاد دارند خیر، یک استعداد کلامی و زبانی در بین این شاعران وجود داره و اینها با تربیت و پرورش اون استعداد میتونند چنین اشعاری رو بگن. اما در فرهنگ ما اون بخشی که شاعر در واقع گیرنده یک پیام ماورایی است و شعر الهام شدنی است، این نظریه، این اندیشه در فرهنگ ما قوی تر بوده. حتی از بین معاصرین سخن زنده یاد مهدی اخوان ثالث رو نقل کردم که میگفت شعر حاصل لحظات بیتابی انسانه که در پرتو شعور نبوت خودش قرار میگیره و منظور از شعور نبوت اون الهامیه که به شاعر میشه. و گفتم که نظامی هم میگه که پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا، و معتقده که بعد از انبیا این شعرا هستند که بهشون الهامی میشه، اما الهام اینا شعرگونه و بسیار محدود و قابل قیاس با اون چیزی که پیامبری هست اصلا نیست. این نظریات در تاریخ ادبیات ما رواج داشته. اما در تعریف شعر عرضم این بود که بهترین راه اینه که ما بیایم عناصر شعر رو بشناسیم. استراحتی بکنیم تا برگردیم بریم سراغ عناصر شعر. غالباً چهار عنصر اصلی برای شعر قائل هستند. یکی از اونها وزن هست، یعنی بین وزن و تخیل خیلی درگیری بوده در طول تاریخ که کدومشون عنصر قوی تری هست. بسیاری از اهل بلاغت، شعرا، نویسندگان و به ویژه در دوره‌های جدید عنصر تخیل رو قوی ترین و مهمترین عنصر شعر میدونن و عده قلیلی عنصر وزن رو قوی ترین عنصر شعر میدونن. هر زمین بود که وزن با هیجان مخاطب و انسان سر و کار داره و اون وزن باعث میشه که شما هیجانتون تحریک بشه، عاطفتون تحریک بشه، ریتم کلام باعث میشه که کلام نظمی بگیره. برای همین هم قدمای ما با هوشیاری از این ریتم و وزن و هماهنگی آواها استفاده می کردند در آموزش. یعنی جایی که آموزش دشوار می شد و دانش آموز و طلبه باید حفظ می کرد چیزهای زیادی رو، اینها رو می آوردن در قالب شعر می ریختن، به خاطر این که می دونستن وزن، اون هماهنگی آواهاش، اون ریتمش و اون سر و کار داشتنش با هیجان باعث میشه که راحت تر در حافظه بنشینه. به خاطر همین ما خیلی از دانش‌های ابتدایی رو در قالب شعر میریختن. عرب‌ها این کارو میکردن. الفیه ابن مالک، اون هزار بیتی که ابن مالک درباره قواعد عربی گفته و بعد شعرهای مثل شرح ابن عقیل، شرح سیوطی بهش نوشتند، به خاطر همین هست. و این وزن عنصر بسیار بسیار مهمی بوده و در تعاریفی که قدمای ما اساتید بلاغت از شعر می کنند جزو عناصر اصلی است و وزن باعث میشه که خیلی چیزها رو ما بپذیریم. بسیاری از ضرب المثل هامون، حالا چه درست چه نادرست، به خاطر وزنی که ما اون رو میپذیریم. حتی آقای دکتر شفیعی در پانویس یکی از مباحث کتاب موسیقی شعر، ایشون گفته شما اگر تمام ایران رو بگردید در هیچ مغازه‌ای که جگرفروشی هست، مغازه‌های جگرفروشی، در هیچ کدوم از اینا نمی‌دید که نوشته باشه قلوه دل جگر. در صورتی که اگر بخوایم به لحاظ قیمت و خاصیت انتخاب بکنیم، جگر در رده آخر قرار میگیره، ولی پشت شیشه مغازه‌شون می‌نویسن جگر و دل و قلوه. و قدیم‌هام که عصرها که بازار شلوغ می‌شد و مغازه‌دارا سعی می‌کردن مشتری‌ها رو به سمت خودشون جلب بکنند، اون جگر فروشی خودش رو و کالای خودش رو اینجوری تبلیغ میکرد که جگر و دل و قلوه، و ریتمی میداد به این. یعنی در تبلیغات هم شما میبینید که تبلیغات کوتاه هستن و بسیار بسیار ریتمیکه، و به خاطر همین هم هست که کودکان این تبلیغات رو خیلی دوست دارن. یعنی با این که متوجه نیست اون کودک چی داره میبینه، چه چیزی رو داره میبینه، ولی به خاطر همین هستش که دوستش داره، چون اولا تبلیغات ریتمیک، دوما کوتاهه، ریتم‌های تند پشت سر هم و کوتاه کوتاه بودنش، و اون ریتم باعث میشه که با هیجان کودکی که احساساتش پاکه، هنوز روی احساساتش چیزی سوار نشده، اون وزن، اون ریتمیک بودن تبلیغات روی این بچه اثر میذاره و به وجدش میاره. و عرضم هم این بود که مرثیه‌هایی که برای عزیزانشون میخونند، اینها از خیلی هاش از پیش تعیین شده نیست. یعنی کسی که داغدار بر سر خاک عزیزش میره، اونجا اون قصه انقدر زیاده که سخن این رو تبدیل میکنه به یک سخن ریتمیک، و این در تمام زبان ها هست. پس عنصر وزن اهمیتش از این جهت هستش. اما عنصر بسیار بسیار مهمی که کسانی که به شعر نگاه فلسفی دارند و نگاه دقیق تری دارند، تخیل رو عنصر اصلی شعر میدونن، به ویژه در بین معاصرین. وقتی بحث میشه درباره شعر، فرق بین شعر و نظم رو عنصر تخیل میدونن. در مورد تخیل عرض کنم خدمتون که عنصر اصلی شعر حساب میشه. جلسه گذشتم صحبت کردیم، ارسطو میگه شعر محاکات است، یعنی تقلیدی از طبیعت، یعنی اون تخیل و برداشتیه که شاعر از طبیعت داره. وقتی که جلسه گذشته عرض کردم یک شاعری میخواد غار رو توصیف کنه و بگه پدران ما انسانهای اولیه در غار میخوابیدند، به جای اینکه این جمله خبری رو و این شکل رو بگه، میگه پدرم در خمیازه کوهی میخوابید، پدرم در خمیازه کوهی میخوابید. کوه رو آدمی فرض کرده که داره خمیازه میکشه و دهنش باز مونده و اون دهن باز شده قار. این تخیله، این تقلید از طبیعت هستش، و عنصر اصلی شعر همینه که باید تخیلی باشه. تخیل عرضم این بود که باعث همزاد پنداری میشه. یعنی شعر کارش اینه که مخاطب با خواندن شعر همراه بشه با تجربه زیسته شاعر، و نه فقط اون تجربه رو بدونه، بلکه با اون تجربه همراه بشه، همزاد پنداری بکنه. مهم همزاد پنداری خودش رو جای اون کس گذاشتنه و تخیل کردن که من جای اونم، و با اون شاعر این تجربه رو برای خودش به نوعی تکرار میکنه. این مهمه که باعث میشه ذهن خواننده یا مخاطب قوی تر بشه. میگویند شعر خوب اونه که در نگاه اول همه چیزشو به مخاطبش نده. مخاطب یک بار بخونه، بار دوم، بار سوم، هر دفعه یک چیزی از این کشف بکنه، چند لایه باشه، اصطلاحا مثل پیاز باشه که یه لایه رو ور می‌داره، لایه دیگه، لایه دیگه. این باعث میشه که ذهن انسان بزرگتر بشه، قویتر بشه. عرضم همین بود که وظیفه ادبیات در درجه اول سرگرمی و در درجه دوم بزرگتر کردن ذهن خواننده است. این بزرگتر کردن ذهن خواننده به این معنیه که بعد از این که خواننده سالها با ادبیات انس میگیره، بعد ذهنش بزرگتر و فرهیخته‌تر شده و درکش از جهان بسیار بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر و درست‌تره، چون این سال‌های سال با تجربه انسان‌های متفاوت زندگی کرده. یکی از دلایل این که رمان، داستان، ژانر و نوع ادبی جهان جدید هست به خاطر همینه، چون شما در رمان و حتی داستان کوتاه با اون شخصیت اصلی رمان همراه میشید، با یک فرد عادی جامعه که شخصیت اصلی اون رمان هست همراه میشید و تمام تجربیاتی که اون تو زندگیش از سر گذرونده. حالا تو داستان کوتاه یک برش از زندگی قهرمان هست، ولی در رمان چندین حادثه هست، یه بخش بزرگی از زندگی قهرمانه. با اون همراه میشید، باهاش گریه میکنید، باهاش میخندید، تجربه میکنید مسائل مشکلات انسانها رو و بعد به این نتیجه میرسید که زندگی هر آدمی یک زندگی منحصر به فرد و تجربیات هر آدمی یک تجربه منحصر به فردی هست و هر آدمی برای خودش یک جهان یگانه است. ادبیات این کار رو میکنه. وقتی که شما رمان زیاد بخونید، در واقع چندین بار زندگی کردید و اینه که ادبیات رو ارزشمند میکنه. شما با خوندن 10 تا رمان در واقع 10 بار با یک شخصیت زندگی کردید، جای اون تصمیم گرفتید، جای اون سفر رفتید، مشکلات زندگی رو با اون پشت سر گذاشتید و به خاطر همین درکتون از زندگی بسیار بسیار عمیق‌تره. این رو عنایت بفرمایید که یک زمانی ما شعرها اون ضرب المثل میشد، یعنی وقتی 2 نفر با هم صحبت میکردن، طرف برای اثبات نظر خودش به عنوان تاییدی بر سخنانش یک بیت شعر میخوند یا ضرب المثلی رو به کار میبرد. بعدها اینطور شد که تمثیلهایی رو به کار میبرن، مثلا میگن بله، مثلا در داستان فلان، در رمان فلان، فلان شخصیت این کار رو میکنه، به این نتیجه میرسه، در تایید سخنان خودش میگه. و اگر دقت بفرمایید، در 30-40 سال اخیر یک چیزی که در واقع داره تو جامعه ما جا میفته، در جوامع انگلیسی زبان هم همین اتفاق افتاده، اینی که بعضی از گفتگوها یا به قول سینمایی‌ها دیالوگ‌های فیلم‌ها داره جانشین اون تمثیل‌های داستانی یا ضرب‌المثل‌ها و شعرها میشه. با کسی صحبت می‌کنید، در تایید صحبت‌های خودش به شما میگه در فیلم فلان قهرمان این جمله رو میگه. این یعنی چی؟ یعنی که این کسی که این جمله رو به کار میبره با اون قهرمان اون فیلم، با اون قهرمان اون داستان همزاد پنداری کرده، زندگی کرده، تجربه اون رو آزموده، خودش همراه شده، همزاد پنداری کرده و اون دیالوگ و اون عبارت تو ذهنش نشسته و با اون اعتقاد پیدا کرده. اینه که ادبیات اینطوری ذهن آدم‌ها رو بزرگتر میکنه. یکی از راه‌هاش هم که عرض کردم کشف اون نمادها، اون تخیل‌هاست. اینها یکی از چیزهایی که یعنی در واقع بسیار بسیار مهمه در شعر فارسی، مسئله تشبیه هست. یعنی با تشبیه که شاعر با جهان خارج ارتباط برقرار میکنه و با خوانندش اون تخیلش رو با تشبیه در میون میذاره. بله دوستان، عرض کردم مهمترین عنصر بلاغی در تخیل تشبیهه، چون وقتی شما چیزی رو به چیزی تشبیه میکنید، گشتید بین دوتا پدیده شباهتی پیدا کردید و تخیل به کار افتاده، گفته این شبیه این هستش. مثلا کسی که اولین بار گفته قد او در موزونی در بلندی مانند سرو هست، کسی بوده که اولین بار سرو رو دیده به موزونیش، خوشقامتیش، بلندی قدش پی برده و یار خودش رو به سرو تشبیه کرده. و تشبیهات در طول زمان از بس به کار میرن، دیگه اون قدرت بلاغی خودشون رو از دست میدن. شاعر بزرگ، شاعر خوب اینه که یا این تشبیهات رو به شکلی زنده بکنه، با تغییری، با تکنیک های این رو زنده بکنه، یا تشبیه جدیدی وارد زبان بکنه. بعد در تشبیه شما 4 رکن دارید، 4 عنصر دارید. یکی مثلا وقتی شما میگید قدش در بلندی مانند سرو است، اون قدی که بهش میگن مشبه، سرو رو بهش میگن مشبهون به، اون علت تشبیه رو بهش میگن وچه شبه. میگن قد در چه چیزی مانند سروه؟ بگید در بلندی مانند سروه، بلندی میشه وچه شبه. اون مثل و مانند و شبیه هم که بهش میگن عدات تشبیه. در تشبیه مشبهون به خیلی مهمه، چون مشبهون به نشون میده نگاه شاعر به طبیعت چجوریه، به بیرون چجوریه. اگر مشبهون به های یک شاعر پدیده های درونی و ذهنی باشند، نشون میده که این شاعر درونگراست. ولی اگر مشبهون به های شاعر پدیده های بیرونی باشه، نشون میده که این برونگراست. و بعد در واقع اون چیزی که شما در نقد ادبی جدید میخونید که میگن که در هیچ نوشته‌ای نویسنده نمیتونه خودش رو در نوشته پنهان بکنه و دروغ بگه به مخاطبش، بالاخره این دروغ از یه جایی میزنه بیرون و شخصیت اصلی اون رو میشه. در شعر هم اون چیزی که شاعر رو و درونیات شاعر رو به ما میشناسونه، همین مشبهون به ها هستن که به ما میگه شاعر به دنیا چجوری نگاه میکنه، نگاه طبیعی برونگرا داره یا درونگرا. وقتی اخوان سالس اون قهوه خونه رو در اون شعر معروف خانه هشتمش توصیف میکنه که گرچه بیرون سرد و تیره بود همچون ترس، قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم. میگه بیرون سرد بود و تیره، این سردی و تیرگی که بیرون هست آدم میلرزه، تاریک، وحشت میکنه، میگه این سردی و تیرگی مثل ترسه. بعد میگه قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم، قهوه خونه گرم روشنه، در گرمی و روشنایی مانند شرم هست. شرم برای این همیشه یه چیز خوشاینده، گرمه، روشنه. این در واقع ذهنیت شاعر رو نشون میده که شاعر ما با ترس مواجهه و این ترس براش ناشناختگی و تیرگی داره، ولی عوضش بسیار بسیار آدم پر شرم و حیاییه و از شرم داشتن این لذت میبره و بهش افتخار میکنه، چون اون رو با صفتهایی مثل گرم و روشن توصیف کرده. و امروزه در نقد ادبی میگن مشبهون به دریچه ایست که ما به درونیات شاعر پی میبریم و میگن هرچی این تشبیه فشرده تر باشه ارزشمندتره. با تشبیهی که شاعر تخیل ایجاد میکنه و ما رو با خودش همراه میکنه. این رو در نظر بگیریم که جلسه گذشته هم عرض کردم که مهمترین مسئله ادبیات همراه کردن خواننده است با تجربیات خودشون. حالا این تجربیات چه به صورت تشبیه فشرده یا تشبیه مثل همین گرچه بیرون سرد و تیره بود همچون ترس، یک تشبیه کامل و بازیه، یا با یک تشبیه فشرده است، یا با یک حکایت نقضه و یا با یک رمان بلند. در تمام اینها عنصر اصلی تخیله و کشف تخیل ذهن ما رو بزرگتر بکنه و ذهن ما وقتی بزرگتر شد درک درستری از جهان هستی داره و وقتی درک درستری از جهان هستی داشته باشه زندگی ما هم اخلاقی تره و هم راحت تر. به خاطر همینه که ادبیات سعی میکنه ما رو آدمهای درست با فهمی عمیق و اخلاقی بار بیاره. تا برنامه بعد با درود و بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
روزهای زندگی به کامتون و شاد باشید و شادکام. از اینکه شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هست.